فصل 9 به دیگران میآموزیم که چگونه با ما رفتار کنند. تا خود شما نخواهید، کسی نمیتواند به شما احساس حقارت بدهد. الینور روزولت. قانون شماره 8 زندگی. به دیگران میآموزیم که چگونه با ما رفتار کنند. استراتژی شما. از رفتار دیگران شکایت نکنید. شما هستید که رفتار دیگران را سبب می شوید. بیاموزید تا درباره خواسته هایتان مذاکره کنید تا به خواسته هایتان برسید. قوانین زندگی که تا کنون آموخته اید در این باره بحث کرده اند که چگونه و چرا به نتایجی که در زندگی نصیب شما می شوند می رسید. این قانون هم استثنایی بر بقیه نیست، این قانون درباره برقراری روابط با دیگران و رسیدن به نتایج دلخواه بحث می کند. با این حال، بعد جدیدی دارد. این قانون به این حقیقت توجه دارد که سوای رسیدن به نتیجه، خود شما نتیجه هستید. شمایید که رفتار دیگران را در قبال خودتان مشخص می سازید. از آنجا که اشخاص با توجه به نتایج می آموزند، رفتار شما انتخابهای بعدی آنها را رقم می زند. این که شما نسبت به رفتار دیگران چه واکنشی نشان دهید، تکرار کردن یا نکردن آن رفتار را مشخص می سازد. به همین دلیل است که باید فعالانه روابط خود را تعریف و مشخص کنید. بنابراین اگر می خواهید بدانید چرا دیگران با شما این گونه که هست رفتار می کنند، به قانون شماره 3 مراجعه کنید. هر کس از کارش سودی میبرد. رفتار آنها این گونه است چون شما آن را به آنها آموزش داده اید. شما به آنها میگویید کدام رفتار به آنها سود میدهد و کدام رفتار نمیدهد. اگر دیگران به آنچه میخواهند دست یابند، این رفتار را در انبار ذخیره خود نگه میدارند. اما اگر به نتایج مطلوب و مورد نظر خود نرسند، آن رفتار را کنار میگذارند و مترصد رفتار جدیدی می شوند. متوجه باشید که اینجا نیز مانند سایر زمینه‌های زندگیتان، به جای قصد و نیت، نتایج هستند که روی رفتار کسانی که با آنها سر و کار دارید اثر می گذارند. ممکن است اعتراض کنید، فریاد بکشید و یا تهدید کنید که به آنها نتایج منفی می دهید، اما اگر رفتارتان در واقع از گونه‌ای باشد که آنها را به خواسته هایشان برسانید، آن رفتار را در آنها تقویت می کنید. سببی می شوید تا آنها بگویند این رفتار من مؤثر واقع شد، حالا می دانم چگونه به خواسته هایم برسم. اگر اشخاص حاضر در زندگی شما به طرزی نامطلوب با شما رفتار می کنند، باید به این امر توجه کنید و بدانید کدام عمل شماست که به آنها اجازه می دهد با شما این گونه رفتار کنند. اگر در رابطه ای درگیرید که طرف مقابل شما پیوسته رفتاری سلطه‌جویانه و به طور کلی بد رفتاری را به نمایش می گذارد، اگر نسبت به خواسته های شما حساس نیست، ببینید چه می کنید که این رفتار او را تقویت می نمایید. این گونه می توانید در رفتارتان به طرزی تجدید نظر کنید که شما را به خواسته های خود برساند. روابط اشخاص با یکدیگر به طور متقابل تعریف می شود. طرفین رابطه هستند که یک رفتار را مشخص می سازند. از همان شروع شرکت کنندگان در رابطه با هم بدو بستان ایجاد می کنند. شما و طرف مقابل شما به اتفاق درباره قاعده ها، قوانین و دستورالعمل ها تصمیم می گیرید. بنابراین اگر شما از طرز رابطه خود با دیگران و از نتایج آنها راضی نیستید، بی جهت طرف مقابل را شماتت نکنید. شما هستید که روی این رابطه تأثیر می‌گذارید. او هم به اندازه شما بر این رابطه تأثیر می‌گذارد. ماجرا از این قرار است. آقای الف به طرزی با آقای ب برخورد می‌کند که لحنی برای روابط میان آن دو ایجاد می‌شود. حالا آقای ب طوری واکنش نشان می‌دهد که تعریف آقای الف از نوع رابطه را می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد. اگر این رابطه را به این شکل نپذیرد، می تواند خود را به کلی از آن بیرون بکشد و یا در مقام اصلاح تعریف آقای الف براید. اگر واکنش آقای ب تعریف را تغییر دهد، نوبت به آقای الف می رسد که تعریف جدید را بپذیرد یا آن را رد کند. این شرایط آنقدر ادامه پیدا می کند تا رابطه میان آقای الف و آقای ب تنظیم می شود. بنابراین در ایجاد مفاد رابطه شما نقش تعیین کننده دارید. زمانی با یک زوج میانسال مشاوره داشتم که 27 سال بود با هم ازدواج کرده بودند. جان در زمینه برق فعال بود و کی متصدی بسیار توانمند بخش پذیرش بیماران در بیمارستان بود. هر دوی آنها به خانواده‌های پرجمعیتی تعلق داشتند و خودشان نیز صاحب 4 اولاد شده بودند. بچه‌هایشان حالا بزرگ شده بودند و زندگی مستقل داشتند. در حالی که هر دو می‌گفتند یکدیگر را دوست دارند، این را هم می‌گفتند که ارتباط میان آنها بسیار بد است. آمده بودند تا به آنها کمک کنم. یکی از روزها درست بعد از یک تعطیلی به دفتر من آمدند. می‌گفتند که بدترین مشاجره عمرشان را با هم کردند. در حالی که جان موضوع را تعریف می‌کرد، کی اخم کرده و ساکت بود. جان گفت که طبق سنوات گذشته قرار بود همه خانواده در مراسم شکرگزاری به منزل آنها بیایند. او تمام شب را بیدار مانده بود تا برای مهمانانش بوقلمون بپزد. قرار بود 26 نفر در منزلشان جمع شوند. جان در کار پختن بوقلمون آیین خاص خودش را داشت. ترجیح می‌داد که بوقلمون را با حرارت کم و به تدریج بپزد. از این رو طبق عادت همه ساله بوقلمون 14 کیلوگرمی را ساعت 12 شب در فر گذاشته بود که تا صبح به آرامی بپزد. اما برخلاف همیشه این بار فراموش کرده بود که فر را روشن کند. به همین دلیل صبح روز بعد بوقلمون سرد و یخ زده داخل فر بود. حالا جان برای اینکه جبران کرده باشد تصمیم گرفته بود که بوقلمون را در روغن سرخ کند. وقتی کی وارد آشپزخانه شد دید ذرات روغن 8 یا 9 ظرف و ماهیتابه که جان از آنها برای سرخ کردن بوقلمون استفاده کرده بود به همه جای آشپزخانه پاشیده شده است. خود جان هم در شرایط نابسامانی به سر می برد. کی از دیدن آن صحنه ناراحت شد. این بحران سبب شده بود که کی و جان 10 روز تمام با هم حرف نزنند. حالا هر یک از آنها دیگری را مسبب ناراحتی پیش آمده معرفی می کرد. جان می گفت یکی از مشکلات ازدواج آنها این است که کی حرف نمی زند. کی هم معتقد بود که علت ناراحتی آنها این است که جان مرتباً حرف می زند و لحظه ای گوش نمی دهد. این زوج هم مانند اغلب زوجها برای دریافت کمک به من مراجعه نکرده بودند. هر دوی آنها یک داور می خواستند که بگوید حق با کیست. کی درست می گوید و کی در اشتباه است. اما من نمی توانستم در نقشی که آنها انتظار داشتند ظاهر شوم. از نظر من درست و نادرستی در کار نبود. این زن و شوهر به اتفاق ازدواجشان را تعریف کرده بودند. وقتی سرانجام زن و شوهر پس از سالها زندگی در خانه تنها شده و دیگر فرزندی در خانهشان نبود که در نقش سپر ظاهر شود، اختلافاتشان علنی شده بود. این زن و شوهر سرانجام دانستند که هر کدام به دیگری رفتاری را آموخته است. وقتی جان و کی از تقویت رفتار یکدیگر دست برداشتند، به تدریج روابطشان بهتر شد و صمیمیت و اعتمادشان به یکدیگر افزایش یافت. ماجرای جان و کی نشان می‌دهد که حتی رابطه ای که 30 سال دوام آورده می‌تواند با مشکل روبرو شود. اما در ضمن مشخص شد که یک رابطه 30 ساله را هم می‌توان از نو تعریف کرد. اگر بتوانید به دیگران بیاموزید که چگونه با شما رفتار کنند، باز هم می توانید با دوباره آموزی طرز رفتار آنها را با خودتان تغییر دهید. خبر خوش این است که می توانید هر زمان که بخواهید درباره روابطتان مذاکره کنید. جان و کی بعد از 30 سال زندگی مشترک دقیقاً همین کار را کردند. به هر صورت شما در برابر رابطه خود خواه جدید یا قدیمی مسئولیت دارید و باید پاسخگوی آن باشید. در نمونه‌ای به مراتب جدی‌تر از این قانون به یاد دارم که در اوایل کارم چون در کار درمان مغز تخصص داشتم، به خواهش یکی از همکارانم که جراح مغز و اعصاب بود به بخش اورژانس یک بیمارستان رفتم. در آنجا زنی بستری شده بود که از ناحیه سر و نخاع با مشکل جدی روبرو بود. وقتی وارد اتاق شدم، دولورس نیمه بیهوش بود. پیشانیش جراحت شدید برداشته بود. گوشش به شکلی کنده شده بود. دندانهای جلو لبش را پاره کرده بودند و به وضوح بینیش هم شکسته بود. بیمارستان از یک بزرگراه فاصله چندانی نداشت. در آن بزرگراه بارها حوادث رانندگی جدی روی داده بود. احساس کردم که دولورس باید با سر به شیشه جلوی اتومبیل برخورد کرده و حتی به پیاده رو پرتاب شده باشد. از دولورس خواستم که بیشتر توضیح دهد. می‌خواستم ضمن آنکه از ماجرا مطلع می‌شوم، میزان حافظه کوتاه مدت او را هم بدانم. می‌خواستم بدانم آیا به یاد دارد که در کدام بزرگراه و سر کدام چهارراه تصادف کرده است. اما از آنچه دولورس تعریف کرد به شدت حیرت کردم. دولورس به آرامی گفت این ماجرا در اتاق خوابم اتفاق افتاد و بعد اضافه کرد که شوهرش او را کتک زده و به این حال و روز در آورده است. به شدت حیرت کرده بودم. خشمگین شدم. این همه جراحت را شوهرش به او وارد کرده بود. گفتم بسیار متاسفم که این حادثه برایت اتفاق افتاده. حتما برای خودت هم باور کردنی نیست. دولورس نگاهی به من کرد و شانه هایش را بالا انداخت و بعد گفت اولین بار تعجب کردم و شوکه شدم، اما حدس میزنم حالا دیگر تعجب نمی کنم. باید اقرار کنم که طرز برخوردم تغییر کرد. به این نتیجه رسیدم که شوهرش باید مردی شرور و در نهایت بیمار باشد. بعد از خودم پرسیدم چگونه ممکن است زن و شوهری به این شکل با هم زندگی کنند. تا جایی که می دانستم این نوعی اقدام به قتل بود. به ذهنم رسید که بگویم دولورس، تو باید خودت را از این زندگی بیرون بکشی، باید فرار کنی، این درست نیست. بعد وقتی سابقه اش را بررسی کردم دیدم که قبلا هم به بخش کمک های اضطراری بیمارستان آمده است. یک بار شوهرش 4 دنده او را شکسته بود، یک بار دست های او را سوزانده بود، 2 بار هم به قدری او را کتک زده بود که از هوش رفته بود. در 3 سال گذشته چندین بار بدنش بخیه خورده بود، اما در تمامی این موارد دولورس دوباره به سمت او رفته بود تا با او ادامه زندگی بدهد. دولورس با مراجعه دوباره به شوهرش و بدون اینکه علیه او شکایت کند، در واقع به او گفته بود که این رفتارش اشکالی ندارد. به او گفته بود می توانی هر کاری که بخواهی با من بکنی، می توانی مرا کتک بزنی، می توانی حتی اگر خواستی مرا بکشی، اشکالی ندارد. ممکن است بگویید متوجه نیستی دکتر مگرا، زنی که سرپناه ندارد، زنی که بیرون کاری پیدا نمی کند، نمی تواند به این راحتی از منزل شوهرش بیرون بیاید. بله می دانم که این مشکلی است که وجود دارد. می دانم گیر افتادن و چاره ای پیدا نکردن دشوار است. می دانم جدا شدن در صورتی که وضع فرزندان خانواده به مخاطره بیفتد دشوار است. اما هر کس وظیفه دارد از خودش و از جسمش حراست کند. شما یا به دیگران میآموزید که با شما به احترام رفتار کنند، یا این را به آنها آموزش نمیدهید. اگر به دیگران نیاموزید که چگونه با شما رفتار کنند، هر کاری که بخواهند با شما میکنند. گناهی به گردن دولورس نبود. او قربانی یک جنایت وحشتناک بود. اما تنها او بود که میتوانست همسرش و یا خودش را از خطر دور کند. به اعتقاد من شوهر او بیمارتر از آن بود که دولورس بتواند به او اعتماد کند. دولورس باید به خودش متکی می شد. راه میانه ای وجود نداشت. چاره دیگری در کار نبود. من و همکارم به پلیس زنگ زدیم و ماجرا را مطرح کردیم. شوهر دولورس دستگیر شد. بعد او را به طور مشروط آزاد کردند. اما آخرین خبری که از آنها دارم این است که دوباره با هم زندگی می کنند. شریک زندگی شما هر کس باشد، احتمالاً به او قاعده ها و حد و مرز زندگیتان را آموزش داده اید. با چگونگی واکنش ها و انگاره های پاسخی شما آشنا شده و آن را در اعمال و رفتارش رعایت می کند. اگر به نقش خود در این تبادل ادامه دار اهمیت بدهید، قانون شماره 2 زندگی را رعایت کرده اید. تصدیق می کنید که تجربه تان را خود شما خلق می کنید. تصدیق می کنید که اگر همسرتان رفتار به خصوصی را در ارتباط با شما به نمایش می گذارد، از آن جهت این گونه رفتار می کند که شما 2 نفر آن را به آن شکل خواسته اید. امیدوارم زندگی شما به اندازه زندگی دولورس بد و منفی نباشد. اما قاعده همان است که توضیح دادم. تفاوت چندانی ندارد. شما به دیگران میآموزید که با شما چگونه رفتار کنند. به آنها میآموزید چه میتوانند بکنند و چه نمیتوانند بکنند. شما یا به رفتار مخرب آنها پاداش می دهید و یا به طور انفعالی برخورد می کنید که این نیز به تداوم رفتار آنها کمک می کند. اگر این قانون زندگی را تصدیق کنید، رفتار و روابط خود با دیگران را تحلیل می کنید. می فهمید که چرا روابط شما با دیگران به شکلی که هست می باشد و چرا جز این نمی تواند باشد. تنها علتش همانطور که توضیح دادم این است که شما آن را خواسته اید. شما خواسته اید که این گونه باشد. می توانید اگر بخواهید در روابط خود با دیگران تجدید نظر کنید. نمی گویم ساده است، اما به هر صورت کاری است که می توانید انجام.